فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در تفسیر سوره شریفه یاسین دانم یا بله بله به این آیه شریفه رسیدیم. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. بله فهم غافلون رو آخرین نقطه ای بود که عرض کردیم دیروز که دیگه این قوم تو غافلن. گفتیم غافل با جاهل فرقش اینه که جاهل چیزی رو اصلا نمیداند، سابقه ندانستن داره، نمیداند. غافل کسیست که میداند ولی نیاز به تذکر داره. گفتیم غافل و جاهل فرق داره، حتی در مسئله فقهی مثال زدم که در ذهنتون بماند. عرض کردم که اگر شما لباستون یا بدنتون نجس باشه و فراموش کنید و نماز بخونید، نمازتون باطله، باید دوباره نماز بخونید. مثلا الان سر کلاس نشستید، متوجه شدید که با پوست دستشون بازی میکردید، با پوست صورت جوانها بازی میکنن، خونه میشه، متوجه میشید خونه شد. خب میگید بعد از درس میرم آب میکشم، بعد فراموش کردید با اون لباس نجس یا بدن نجس که به اصطلاح جایز نبوده نماز با اون نماز خوندی، حالا بعد از نماز یادتون آمد اون نماز باطله، باید دوباره بخونی. البته در خونی که کمتر از یک ریالی باشه اون بخشیده است، اگر خون تنها باشه. عرض میکنم که اما اگر جاهل باشی، مثلا اصلا هیچ خبر ندارید که شما لباستون نجسه، بعد که رفتید بعد از نماز ظهر که رفتید خانه لباستون رو در میارید، میبینید که لباستون خونیست، خیلی هم خونیست، یا نجس به نحو دیگه ای نجس شده، نمازی که خوندید درسته، اعاده هم نداره. چرا؟ چون جاهل بودید. من خواستم هم مسئله گفته بشه در این ماه مبارک رمضان که مسئله مهم نیست، هم یک مثال ماندگاری باشه. در مورد این قوم در این آیه شریفه میگه فهم غافلون، نمیگه فهم جاهلون. اینا غافلن، جاهل نیستن. یعنی چه؟ یعنی اون چه که شاید اشاره به این مطلب باشه که اون چه که انبیا برای ما بیان میکنن به صورت فطری خداوند متعال در ما قرار داده. انبیا میان اون فطرت را شکوفا کنن، مثل یک آینه شفاف غبار روش گرفته، انبیا میان اون غبار رو برطرف کنن. و الا خود انسان با فطرتش میفهمد که خدایی هست، حساب و کتابی هست، خلقت بیهوده نیست. در تعبیری که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می شود در نهج البلاغه میگه خدا انبیا را فرستاد لیثیروا لهم دفائن العقول. انبیا آمدن که این عقلها رو شخم بزنن، اون عقلها را به تعبیر من زنده کنن، شکوفا کنن، یعنی خمیر مایه و اساس دعوت انبیا در قلب شما هست، آمدن تذکر بدن به شما. هر انسان با شعوری باشه تصدیق میکنه که این جهان بدون خدا ممکن نیست. خدایی که چنین جهانی را آفریده مسخره نیافریده، حتما حساب و کتابی داره. این اساس دعوت انبیاست. خود این نکته درس مهمی، یادآوری مهمی هم برای ما هست. دعوت انبیا فطری است. اگر یک کمی هر کس عقل داشته باشه و فکر کنه، قطعا به حقیقت دعوت انبیا پی میبره. فهم غافلون، اونا غافل بودن، یعنی اصل حقیقت در دلشون بود اما غفلت کرده بودن. انبیا آمدن اینا رو از خواب غفلت بیدار کنن. خب این بحث گذشته ما بود. از این آیه شروع میکنیم به خواست خدا: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. این دو سه آیه‌ای که امروز می‌خونیم دو سه آیه تهدیدآمیز هست. الف سلام معانی مختلفی داره در عربی. یکیش اشاره به اشاره است. میگه آن سخن، القول یعنی آن سخن، اون حرفی که قبلا ذکر شده. این القول منظور چی هست الان براتون بیان میکنیم. پس القول ثابت شده است، آن سخن، اون سخنی که قبلا ازش ذکری رفته. مثل این که برای اینکه الف لام رو متوجه بشید جاهای دیگه هم، یه وقت شما میگید مردی آمد، این مرد کیه؟ نمیدونه، مردی، این مرد. یه وقت میگید آن مرد آمد، آن مرد یعنی فرد است که حالا یا قبلا صحبت شده یا قبلا دیدینش یا قبلا مثلا در ذهن بوده و امثال اینها. در عربی هم گاهی میگن رجلون جاء، مردی آمد، معلوم نیست کیه. یه وقت میگه الرجل جاء، الرجل، این الف لام به جای همون آن فارسی، یعنی آن مرد، آن مردی که یا قبلا ذکر شده، قبلا یک صحبتی راجع به شده، یا قبلا دیدینش، یا تو ذهن دیده، مثلا الرجل. اینجا هم القول همینه، اون سخن ثابت شد. برای کی ثابت شد؟ علا اکثر هم، قرینه آیه شریفه و همچنین از آیات دیگری که این کلمه در قرآن به کار رفته معلوم میشه منظور از این قول، یعنی شاید منظور از این قول وعده عذاب الهی باشه. به این دو آیه دقت کنید، سوره شریفه زمر آیه 701، ولكن حقت كلمه ربك ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. ثابت شده است کلمه عذاب و کافرین. یا در سوره شریفه سجده می‌فرماید لقد حق القول من، این سخن من ثابت شده. چیه اون سخن؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، من جهنم رو از جن و انس لبریز خواهم کرد. این از اون تهدیدهای وحشتناک قرآن کریمه، سوره سجده آیه 13، دعای خمیل همون تیکش آمده. آدم وقتی رحمت الهی رو میشنوه هر چی فکر میکنه میگه آخرش خدا خواهد رو همه تونه بخشیدم برید بهش. ولی که تو غلطی و اشتباهی نکنی، فرمان لقد حق القول منی، این سخن من ثابته. فکر نکنید حالا درسته خدا غافره و لطف زیاد داره، اما اینم حکمت خداست، اینم الله اکبر، این قضای الهی است که لقد حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، من جهنم رو لبریز خواهم کرد از جن و انس، جن و انس لبریز خواهم. خب از این دعای شریفه که باز کلمه القول آمده و قول آمده استفاده کردن، که این قولی هم که توی سوره یاسین آمده منظور چی هست؟ منظور همون کلمت العذابه. بله؟ بله بله. این سوره شریفه سجده آیه رو میخوام کامل بخونیم، کسانی که مشکل خوندن آیه سجده ندارن، 416، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، لآتینا کل نفس هداها، اگر خواستیم هر فردی رو هدایت میکردیم، همه رو هدایت میکردیم، ولکن حق القول منی، این سخن ثابت من هست، لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، لبریز میکنم جهنم را از جن و انس. خب خدمت شما عرض شود که پس تا اینجا معنای ظاهر این آیه معلوم شد که قرآن تهدید میکنه، میفرماید ثابت شده از قول من، یعنی همون وعده عذاب من، بر اکثریت اینها فهم لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن. این اکثریت منظور چیه؟ نکته تفسیری. بعضی ها فرمودن که این اکثریت ضمیر اکثرهم برمیگرده به اون قوم دیگه، لتون ذر قومن، این اکثریت اون قوم. قوم کیه؟ امت رسول الله دیگه. گفتن منظور اکثریت قوم نیست، بلکه منظور اکثریت سران قومه. یعنی این امت تو، این قوم تو، سرانشون که سران کفرن، اکثرهم لا یؤمنون، اکثریتشون ایمان نمیارن. اما اکثریت قوم که نه، اونها ایمان میارن، اونها اسلام میارن، برای اینکه به زودی سراسر جزیره العرب اسلام آورد، اسلام به تمام دنیا صادر شد. پس اکثریت ایمان نمیارن، منظور اکثریت سران قوم هست. این یک تفسیر که بعضی از بزرگان مفسرین بیان کردن. بعضی ها نکته دیگری رو گفتن، به این نکته دقت کنید. گفتن درسته که اکثریت در فتح مکه اسلام آوردن، بعد از بخصوص یعنی بعد از فتح مکه اسلام آوردن، درسته یک اکثریتی به اسلام گرایش پیدا کردن، اشهد ان لا اله الا الله میگن، اما در مجموع عالم اگر نگاه کنید اکثریت ایمان میارن یا اکثریت ایمان نمیارن. بخصوص وقتی که دقت کنید که در همین اکثریتی که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد رسول الله، باز خود اینها 73 فرقه میشن، خیلی هاشون ایمان واقعی ندارن. به پیغمبر ایمان آوردن، به جانشین پیغمبر ایمان نیاوردن. به جانشین پیغمبر ایمان آوردن، 4 امامی شدن، 7 امامی شدن، اینها که اهل بهش نیستن. پس باز در مجموع اکثریت لا یؤمن، ایمان نیاوردن. بله بسیار خدمت شما عرض شد که من از شما یک سؤال میکنم تا جواب کاملتون بگیرید، بعد یک توضیح دیگری دارم. یک کسی است که خیلی نماز میکنه، صبح و ظهر و شب همیشه مشغول نمازه، روزه هم همیشه روزه است، گریه میکنه، ناله میکنه، قرآن میخونه، فقط عیبش اینه که عمدن غسل جنابت نمیکنه. این نماز میخونه، اجازه بدید نماز میخونه، روزه میگیره، ولی عمدن غسل جنابت نمیکنه. چطور راحت شما میگید باطله؟ خب حالا من جواب سریعه سوال میکنم، آیا انجام ندادن غسل جنابت مهمتره یا نپذیرفتن ولایت علی ابن ابی طالب؟ کدومش مهمتره؟ خب حالا هنوز که هضم بکنید حرف را، زود جواب ندید، حرف بفهمید، بگذارید لاعت وارد بشه به ذهنتون. کسانی را که میگیم که اینها ایمان نیاوردن به ولایت، دو دسته هستن. یک دسته هستن که بندگان خدا به گوششون نخورده، حق رو نفهمیدن، اگر حق رو بفهمن ایمان میارن. در یک خانواده‌ای به دنیا آمده، حتی نسبت به مسیحی ها هم اینا کم و بیش اینجوری هستن، در یک خانواده مسیحی به دنیا آمده، پدر مسیحی، مادر مسیحی، مرد توی فلان روستای فرض بفرمایید که آفریقا، به گوشش هم حق نرسید. اینها اهل اعراف هستن، یعنی اینها کسانی هستن که در جایگاه خاصی در قیامت قرار میگیرن، خدای متعال نسبت به اونها حکمی خواهد کرد که مورد عنایت خدا قرار میگیرن. اون یه بحث دیگه است، اما جایگاهشون با مؤمنین آتی نشه، اشتباه نشه. اما کسی که نه، به گوشش خورده که بابا یک بحثی هست، یک علی ابن ابی طالبی هست، یک زید و بکری هست، کدومشون بر حقن، وظیفه داشت بره تحقیق کنه، در اختیارش هم بود، میتونست بره سوال کنه، نرفت سوال کنه. ما به سادگی قضاوت میکنید، میگید که وقتی وضو نداره نمازش باطل. حالا 60 سال نماز خونده، میگید وضو نداشته، خب بله باطله. خب میتونست وضو یاد بگیره، نرفت یاد بگیره، بهش گفتن گوش نکرد، گفتن غسل بکن، خب غسل جنابت نمیخوام بکنم. شما هم راحت میگید همه این نمازاش باطله، راستم میگید، درستم هم. من میگم این هر دین مسائله وضو و غسل و امثال اینا، بحث خلافت رسول اکرم و ولایت رسول اکرم و ولایت ائمه اصل دینه، اصول دینه. لذا هر چند زحمت بکشه کسی که میتونسته تحقیق کنه، حقیقت رو بفهمه، نرفته تحقیق نکرده، یا تحقیقم کرده ایمان نیاورده، لجاجت کرده، تقلید از پدر و مادر کرده، بله جهنمیست، بحثی نداره، اصلا جهنم رو خدا بر همین آفریده. من عرض میکنم خدمت شما، این که جریانی که گفتید، حالا اینه میگن زمان معاویه چنین کاری میکرده برای دشمنیه، نه که الان هم باشه. حالا خدمت شما، از ما نگفتیم که آیا اینها هم همردیف کفارن یا نه. خدای متعال ردبندی زیادی داره، در یک ردبندی خدمت شما عرض شود فرعون قرار میگیره، که گفته انا ربکم الاعلا، اونجا یه جای ویژه ایست. در یک رده بندی کفار قرار میگیرن، در یک رده بندی مسلمان ها قرار میگیرن، مسلمانی که ولایت نمون، در یک رده بندی شیعه قرار میگیره. ما شیعه هم که خدمت شما عرض شود، باز شیعه هم شیعه جهنمی هم فرق میکنه، شیعه ای که آدم کشته، عمدن آدم کشته، خب این جهنم خالدا، این جهنم همیشگی داره. باز جهنم هم طبقات مختلفی داره، افراد مختلفی داره، زمانهای مختلفی داره. نه، اینها معنیش نیست که اثر نداشته باشه، قطعا اثر داره، همونطور که در احکامشون هم اثر داره. همینقدر که میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این ولو با زبان هم میگه این مسلمانه، خدمت شما واسه پاکه، میشه زن داد، میشه زن گرفت، امثالی عرض کردم. اون رده بندیش خدا بلده، انشاءالله خدا متعال به هممون رحم کنه و هممون اهل نجات قرار بده. اما سوال شما سوال خیلی خوبی بود و تقاضا میکنم به پاسخ هم که داده شد خیلی فکر کنیم، یعنی این کیشون مطرح کردن شاید تو ذهن خیلی از بچه هامونم باشه، باید با همین بیان با مثال روشن کرد که نماز و روزه و حج و جهاد و امثال اینها شرایطی داره. نماز بی وضو رو به هر کس بگیر میگه هر چه بیشتر خونده بی خود کرده. خب میدونست وضو نداره، بی خود کرده، باید وضو میگرفت و نماز میخوند. مسائل اصل دین که کمتر از این حرفا نیست که. خب گاهی بعضی از سوالات بسیار خوبه که یک گره های را از سوی ذهن ها وا میکنه و خوبم هست که خدمت شما عرض، اگر باز هم سنگین باشه پذیرفته نشه، باز بعد از اینکه حرف فهمیده شد دوباره برگردید، اگه اشکالی باشه باز ما حتما خدمتتون هستیم. که منتها من عرضم اینه که حرفی گفته میشه اول هضم کنید، یه مقداری فهمیده بشه، اگر بعد باش اشکالی به ذهن آمد جوابی دارید اب نداره جواب بدید، اشکال کنید، خیلی خوب هست، ما هم در خدمت هستیم. درسته، درسته، خود مسلمان ها مختلفن نسبت به مسئله خلافت و ولایت، همونطور که شیعه ها مختلفن. شیعه ها، ما شیعه ای داریم که 12 امام را قبول داره، اونم چه قبول داشتنی؟ خب این یک شیعه. یک شیعه هم داریم که 12 امام را قبول داره، اما وقتی میشماره حضرت ابوالفضل هم جزش میشماره، امام موسی صدر هم جز امام ائمه میشماره. خب این هم یک شیعه هست. من شما هم گفتن اند خدای گفتن امامات بشمار، گفته خب یک دو کم آورده، گفته امام خمینی امام موسی صدر اینا هم جزش آورده. حالا این هم یک شیعه هست. شیعه هم مختلفن. شیعه هم داریم که 7 امامیست، شیعه هم داریم که 4 امامیست. در میان برادران خواهران اهل سنت هم یک عده‌ای هستن که حق به اونها نرسیده، یعنی به محضی که من خودم با ایشون سر و کار داشتم، به محض اینکه کمی آشنا میشم، دو تا خانم مصری بودن که حالا وقتی فرصتی باشه عرض کنم، اینا چندین روز در مدینه می آمدن توی آفتاب داغ و میستادن منتظر که من بیام. حالا به عنوان اینکه حالا ما لباس داشتیم شناخته بودن، یک روز با هم صحبت کردیم، با قدری مشتاق بودن، به محض این که من بعد از چند روز بحث گفتم ما فقهمون فقه اهل بیته، شما فقهتون فقه شافعیست، گفت این چه حرفیه، ما جز اهل بیت کسی حق نداره راجع به فقه صحبت کنه، ما تابع اهل بیتیم. خب نگفته کسی بهشون، مشتاق هم. این یک عده هستن. بله یک عده هستن که این آخر قضیه هم دیگه، اونا رو میگیم ناسبی، اونا از لحاظ فقهی هم نجسن، اونا مسلمان حساب نمیشن، اونا کسانی هم که دشمنی با اهل بیت دارن، یعنی با امیرالمؤمنین، به امیرالمؤمنین سب میکنن، فحش میدن، به اهل بیت فحش میدن. اون کسی که فحش میده اون میشه ناسبی، اصلا از اسلام خارجه، اون نجسن هست، مثل کافر نجسه، فتوایی هم. بینشون هم دیگه اینا هستن. الان دوستان ما که در مصر بودن، از روحانیونی که در مصر بودن میگفتن در مصر خیلی از برادران اهل سنت هستن که 12 امام رو قبول دارن، میگن ما سنیم اما 12 امام رو قبول داریم. من خب چه جور میشه دیگه، حالا اون آشنا. بله لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. به تحقیق هر آینه ثابت شده از سخن، یعنی همون وعده عذابی که دادیم، علا اکثرهم، بر بسیاری از اینها، فهم لا یؤمنون، اینها اهل ایمان آوردن نیستن. یک سؤال مهم، آیا اینها که اهل ایمان آوردن نیستن چرا پیغمبر داره ناامید میشه از اینها؟ یعنی بعضی ها از لحاظ ژنتیکی اهل ایمان نیستن، فطرتن اهل ایمان نیستن، خلقتن اینجوری آفریده شدن. نه، خدای متعال گرامی تر از اینه که راه هدایت رو بر همه بر کسی ببنده، نه، راه هدایت بر همه بازه، حتی بر فرعون. یادتونه توی اون آیات جزء سیوم خوندیم فرمود به سراغ فرعون برید، فرعون هم امید هدایتش، این راه بازه. اینجور نقل میشه، من جایی ندیدم ولی نقل میشه گاهی که مثلا یزید برای ظاهرسازی بوده یا برای هر چی بوده، به حضرت زین العابدین علیه السلام سوال کرد، گفت من راهی دارم برای اینکه، نقل میکنن حضرت فرمود بله راه هم برای تو هم بازه. امام حسین رو بکشه راه بازه، میگن حضرت زینب سلام الله علیها راه برای اینم. اینجور نقل میکنن، روز ماه مبارک رمضانه عرض میکنم، اینجور که نقل میشه حضرت فرمود دیگه این توفیق پیدا نمیکنه. این همین جریان اینجاست، خدا راه رو باز گذاشته اما انسان به دست خودش کاری میکنه که راه رو بر خودش میبنده. درست به این تعبیر، این دنیا چقدر بزرگه؟ خیلی خیلی بزرگ، اما این پیله کرم ابریشم خودش میاد دور خودش میتند. این کم کم یه پیله درست میکنه. پیله ابریشم رو دیدی؟ تقریبا رنزه خرماست. این یه نخیه، ترشح میکنه از دهانش، دور خودش میچرخه محکمش میکنه، آخرم سرش میبنده و میان میچیننش و توی همونم خیلیاشون خفه میشن، خیلیاشون هم میبرن برای کارگاه همشن. کی این پیله رو برای او درست کرد؟ کی این زندان کوچک رو درست کرد؟ دنیا به این وسعت، این نصیبش چی شد؟ نصیبشون فضای به اندازه یه خرما شد. کی این قبر رو برای خودش درست کرد؟ خودم کردن که قولون مثل لعنت بر خودش باد. بله اونجا نظام فطریشه، مثال میزنیم، ولی در نسبت به اسلام، نسبت به انسان قسمتش نیست. قسمت ما هدایت، قسمت ما اینه که دو راه مقابل ماست، میتونیم مؤمن باشیم میتونیم مسلمان باشیم. رو پیشانی هیچ کس نوشته نشده مسلم، روی پیشانی هیچ کس هم نوشته نشده کافر، رو پیشانی هممون یه چیز نوشته شده، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دست خودته، میخوای شاکر باش میخوای کافر باش. خب و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این بحث رو، بله باشه، آیه این بحث رو که مطرح کردم به خاطر یک زمینه بشه برای این دعایه بعدی، انا جعلنا، انا ما، خدای متعال میگه انا یعنی من، انا یعنی ما. قبلا هم گفتیم که گاهی تعبیر خدای متعال انا میگه، انا انزلناه و انا جعلناه، این جمع آوردن برای تعظیمه، برای بیان عظمت ما. میخواد بفرماید که مجموعه نظام خلقت این کار رو میکنه. درسته اصل خدای متعال و او انجام داده، اما من نبودم تنها، نه، من با کمک فرشته ها، کمک تعبیر غلطی ها، با همراهی فرشته ها، با اسباب و عوامل ظاهری، همش دست به دست هم دا این کار را انجام دادیم. انا ارسلنا، ما فرستادیم، یعنی من و نظام علی و معلولی که خودم آفریدم. ممکنه علت جمع آوردن این باشه، گفتیم خدای متعال با این که هر چه هست از ذات اقدس اوست و همه قدرت ها به او وابسته است و او قیوم همه هست، اما گاهی به عنوان تقدیر، به عنوان ذکر، به عنوان احترام، به عنوان لطف و کرم بی حساب خودش، این مجموعه های زیر مجموعه رو هم به حساب میاره، میگه ما. گفتیم این درسی هم برای ماها هم هست که نگیم من این کار رو کردم. ما هر کاری که میکنیم هزار نفر کمک کردن تا این کار انجام شده، ما انجام دادیم، نگیم من انجام دادم. بسیار خوب. انا جعلنا، ما قرار دادیم، فی اعناقهم، اعناق جمع عنق هست، با قاب، با قاب یعنی بگو، با غین غل اون حلقه ایست که به دست یا پا یا گردن میزنن. بارها این شنیدید دیگه تعبیرهایی که میاد، میگن غل و زنجیر. غل و زنجیر، زنجیر که معلومه اون رشته ایست که وصل هست، غل اون حلقه ایست که به گردن یا به دست یا به پا میزنن. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در اعناق اونها غلهایی قرار دادیم، حلقه هایی که به گردن اونها افتاده. فهیه الالاذغانه، فهیه یعنی اون غلها، الالاذغان تاز شانه هاشون هست. شما تصور بکنید اگر مثلا فرض بفرمایید مثل الانگو یه حلقه بزرگتر از الانگو باشه توی گردن آدم باشه، خب یکی که باشه مزاحم هست، یعنی به هر حال این دیگه حلقه است توی گردن آدم، اما اگر دو تا باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، برسه به زیر چانه، کل گردن رو گرفته، آدم چه جور میشه؟ مثل اینایی که خدمت شما اصلا گردنهاشون آرتروز داره، یه گردنبند میبندن، میگه سلام علیکم، بنده خدا اینجور باید برگردم، سلام علیکم، نمیدونم بستید تا حالا، نبستید، بنده بستم، انشالله که نصیب نشه، یعنی سلامت باشید که نصیبتون نشه، به خصوص اگر از اینهایی باشه که این لبه داره زیر چانه، وقتی که آرتروز جا توی مهره های بالا باشه و شدید باشه، یک دیرچونه هم میذارم آقای فلانی. اون فقط آدم باید داشته باشه ببینه مثلا چه اوضاع روزگاری، گاهی آدم اشتباه میکنه بخواد زود برگرده نمیتونه، یک درد شدید هم داره. حالا میخوای چیزی که اصلا حالا خیلی عادی جواب میدیم، باید مثلا 90 درجه برگرده تا ببینه کی چی میگه. مثلا خیلی تشبیه عجیبیست. انا جعلنا فی اعناقهم، ما قرار دادیم در گردن اونها قلهایی. قل مانع رفتن آدم دیگه، یک حلقه ای در گردن آدم، زنجیرم بهش وصل، آدم گرفتاره. میگه نه، این قل از اون قلها نیست، این تو بمیری از اون تو بمیری ها، این میاد تا زیر چونه، اصلا حرکت گردن رو محدود میکنه، نمیتونه پایین نگاه کنه، نمیتونه این طرف نگاه کنه، نمیتونه اون طرف نگاه کنه. فهم مقمحون، اینها مقمحون یعنی دیگه سرشون به طرف بالا ثابت قرار گرفته. مقمحون یعنی سری که به طرف بالا ثابت قرار گرفته، چرخش نداره. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، تکلیف گردش سر که معلوم شد دیگه، قل و زنجیری در گردن اونهاست که نمیتونن به طرف راست و چپشون نگاه کنن. خب حالا اگه بخوان برن به طرف چپ و راست ببینن چه خبرش، تو به جلو و عقب میفرماد و جعلنا من بین ایدیهم سدن، ما قرار دادیم در بین ایدیهم، در مقابل دستانشون یعنی روبروشون، بین ایدی یعنی روبروشون، سدی را. و من خلفهم سدن، پشت سرشون هم سدی. خوب تصور بکنید گردن که اینجوری تو گچ گرفتن ثابت، بله سرشون به طرف بالا ثابت شده است. سر که به طرف بالا ثابت، خب حالا پا که ثابت نیست بره، نه جلو روش هم بسته، پشت سرش هم بسته. خب چشمم که میبینه، میگه فاغشیناهم فهم لا یبصرون، چشم اونها رو هم پوشیدیم، اینها لا یبصرون نمیبینن. یعنی این تصویر رو اگر یک نقاش زبردستی بتونه نقاشی کنه، دیگه از این درگیرتر و درمانده تر و بیچاره تر نداریم. سر ثابت، جلو و رو سد، پشت سر سد، چشمم گرفته شده، نمیبیند، نمیتونه جلو بره، نمیتونه پشت سر بره، نمیتونه سر رو برگردونه طرف راست چپ رو ببینه. خب منظور چیه؟ منظور همون تفسیر فهم لا یؤمنونه. اینها برای رشد و کمال، برای ایمان آوردن، برای آدم شدن، یادتون نره اون جمله‌ای که گفتیم، به دست خودشون کاری کردن که